خط خبر.
روی خط خبر.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. اینجا رادیو سلامه هست و برنامه روی خط خبر. برنامه روی خط خبر آغاز شده و این برنامه تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت. در این برنامه همچون هفته های گذشته 3 رویداد رو بررسی می‌کنیم. شما مخاطبان گرامی میتونید همراه ما باشین و اگر سوال و پیشنهاد و یا موضوعی مد نظرتون هست میتونید به ما پیامک کنید به شماره 3102. بخشی از آنچه که در این برنامه مطرح میشه مطالبات شما شنوندگان گرامی است. درخواست ما از شما شنوندگان عزیز اینه که چه موضوعاتی رو میتونیم در این برنامه پیگیری کنیم. موضوعات مختلفی در این برنامه مطرح میشه از حوزه‌های مختلف، همچون مسائل اجتماعی، محیط زیست، منابع طبیعی و از همه مهمتر موضوعات مرتبط با حوزه سلامت. ساعت 22 دقیقه است و قراره که در ادامه به شما بگیم که چه موضوعاتی امشب در این برنامه پیگیری میشه.
به نام خدا، من علی ابراهیمی هستم، روزنامه‌نگار حوزه سلامت. امشب سوژه بیمار فروشی آمبولانس های خصوصی رو پیگیری خواهم کرد.
من فاطمه شهبازی این موضوع رو برای پیگیری انتخاب کردم: قانون الزام ثبت معاملات.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. محمد رسول تبریک هستم. محور بحث من امشب زبان فارسی هست که با عنوان پاسداشت زبان فارسی را از رسانه ملی شروع کنیم. در خدمت شما هستیم. موضوعی که در چند روز اخیر هم حاشیه های پرسر و صدایی داشت.
همکارانی که در کنار ما هستن برای پخش و تولید این برنامه: آقای حمید فروزنده هماهنگی، خانم فائزه بازی صدا بردار و آقای یحیی لک تهیه کننده. خب میخوایم در ادامه کم کم اولی موضوع امشب روی خط خبر رو بررسی کنیم با عنوان آمبولانس های خصوصی و بیمار فروشی.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
طبق قانون جدید من معاملم رو تو دفتر اسناد رسمی ثبت کردم. چرا هنوز سندی برای من نیومده؟
خب ببینید، این به خاطر اینه که همه مردم فکر میکنن با این قانون جدید وقتی معاملشون رو میبرن دفتر اسناد رسمی ثبت میکنن تموم شده و هیچ کاری دیگه ای ندارن. در واقع اینجور نیست. ما مثل قبل که میرفتیم مشاورین املاک برامون قرارداد تنظیم میکردن، مباینامه یا قولنامه تنظیم میکردن، حالا همون مباینامه یا قولنامه رو میبریم تو دفتر اسناد رسمی ثبت رسمیش میکنیم و باید تمام مراحل و توافقات و تعهدات این مباینامه انجام بشه. پرداخت ثمن، شرطی اگر باشه، تحویل ملک و من جمله زمان انتقال سند. زمان انتقال سند طرفین باید بیان تعهداتشون رو که انجام دادن کامل بیان توی دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رو انجام بدن.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب با توجه به آنچه که پخش شد میریم سر وقت موضوع قانون الزام ثبت معاملات. این بخش رو بنده در خدمت شما خواهم بود و باید قبل از اینکه ارتباطمون با آقای دکتر خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برقرار بشه خدمت شما بگم که الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اهداف زیادی داره. هدف اصلی این قانون اینه که به نوعی سلب اعتبار از اسناد عادی رو پیگیری کنه تا اینکه مشکلات متعدد برای مردم پیش نیاد. میدونین که زمانی که این روند ادامه پیدا کنه ما شاهد زمینخواری، فرار مالیاتی و فروش یک ملک به چند نفر خواهیم بود. اما الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برمیگرده به تابستان سال 1402 به دیدار رئیس و مسئولان و برخی از کارکنان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب که در این دیدار مقام معظم رهبری معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول رو یکی از منشأهای بزرگ فساد عنوان کردن و تاکید فرمودن که باید از این گونه معاملات سلب اعتبار بشه. برای خیلی از شما مشکلات متعددی به واسطه این مسئله پیش آمده ولی خوشبختانه از سوم تیر ماه سال جاری موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صورت قانونی پیدا کرده، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده و از سوم تیر ماه امسال هم صورت اجرایی پیدا کرده. خب اهداف مختلفی داره. یکی از این اهداف اینه که به نوعی از تنظیم سند توسط مشاوران املاک جلوگیری میکنه. خب ممکنه خیلی از مشاوران املاک به این قانون اعتراض کنن اما باید دید که مسئولان مربوطه در این زمینه نظرشون چی هست. لطفا با ما همراه باشین در روی خط خبر. آقای دکتر خندانی گرامی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشین. سلام
بسیار ممنونم، تشکر از اینکه قبول زحمت فرمودین و چند دقیقه در خدمت شما خواهیم بود با موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. با توجه به اینکه این قانون از سوم تیر ماه صورت اجرایی پیدا کرده بدون شک خیلی از هموطنان از جزئیات این قانون مطلع نیستن، به ویژه کسانی که اخیراً دست به اقدام زدن و معاملاتی رو در واقع میخوان ثبت کنن. خب من خدمت شنوندگان گفتم که این قانون سه هدف کلی داره که یکی از اونها برمیگرده به وضعیت و کارکرد مشاوران املاک، ولی به طور کلی اگر بخوایم صحبت کنیم در از زمانی که این قانون ابلاغ شده و الزام آور شده شرایط چگونه است؟ آیا مردم و کسانی که اقدام به معاملات میکنن از این قانون اصلا اطلاع دارن، پایبند هستن یا نه؟ بفرمایید آقای دکتر خندانی. گویا صدای ما رو ندارن، به احتمال زیاد ارتباط قطع شده. تلاش میکنیم که این ارتباط برقرار بشه، چند دقیقه با ایشون صحبت کنیم، توضیح بدن که خب به چه نحوی باید این قانون اجرا بشه. کسانی که اقدام به معامله و نقل و انتقال میزنن باید به کجا مراجعه کنن، چه سامانه‌ای وجود داره، چقدر ما فرصت داریم که در واقع مراجعه کنیم، اسناد خودمون رو در این سامانه بارگذاری کنیم، و اینکه در صورتی که به این قانون عمل نشه چه مجازاتی در انتظار متخلفان خواهد بود. ساعت 20 و بله نزدیک داریم میشیم به 10 دقیقه، اما این برنامه تا ساعت 21 نه شب ادامه داره. دو موضوع دیگر هم در این برنامه پیگیری خواهد شد. آقای دکتر خندانی برگشتن به برنامه روی خط خبر. آقای دکتر سلام مجدد.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنونم.
خواهش
میکنم. نمیدونم صحبت های من رو شنیدید، موضوعاتی که مطرح کردید.
ما دیگه فهمیدیم که مشاور املاک وضعیتشون رو
بله. خواهش میکنم. خب از سوم تیر ماه این قانون الزام آور شده، بفرمایید که الان آیا اجرا میشه؟
نه مجدد عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب والی و شنوندگان محترم برنامه. خدمت شما عرض کنم که بله، این قانون خب بالاخره با کش و قوس‌های فراوانی که داشت و قریب به 8 سال تقریبا طول کشید مصوب شدن نهایی این قانون،
بله،
در نهایت توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و از با گذران موعد قانون روزنامه رسمی از تاریخ 3/4/1303 هم عملیاتی و اجرایی شد. اون چیزی که حالا محصل اصل این قانون هست این که بالاخره ما مدت ها بود قریب به چند سال که نسبت به اموال غیر منقول قانون جامع مشخص و معینی مبنی بر اینکه یک سرسامون کامل و دقیق بده به نحوه معاملات و مراودات و قراردادهای مردم در خصوص این اموال ما نداشتیم. خب یه بی‌نظمی هایی هم در این راستا حاکم بود، اینکه معاملات به صورت عادی نوشته میشد، قولنامه ها و قراردادها به صورت عادی بود، افراد معاملات عادی انجام میدادن و حتی نسبت به اسنادی که صاحب دارای سند رسمی هم بودن بعضن اتفاق میافتاد که به صورت عادی و قولنامه این معاملات انجام میشد. یک بی‌نظمی خوب در حاکم جامعه ایجاد میکرد. یک دو اینکه یک عدم شفافیت خاص به دنبال داشت. بالاخره این معاملات و مراودات با جواز ملکی در جایی ثبت و ضبط نمیشد، در یه جایی که حاکمیت برش نظارت داشته باشه و قدرت حاکمیت هم داشته باشه، اون متأسفانه در جای ثبت و ضبط ساده کامل نمیشد و این شفافیت هم خوب نبود. و در اثنای اینها در نتیجه عمل این دو اقدام متأسفانه مشکلاتی هم برای مردم ایجاد میشد. بله. از جمله اینکه یک مالو به دو تا نفر چند نفر میفروختن و حالا داره پرونده هایی که در مجلس قضایی بابت این موضوع متأسفانه به کرات تشکیل میشد و مردم واقعا گرفتار میشدن ناخواسته اون هم، یعنی طرفی که داشته واقعا این نامه انجام میداد فکر میکرد همه رعایت موازین قانونی انجام میشه، اما متاسفانه در انتها متوجه میشد که این مال مستحق للغیر بوده یا اصلا متعلق به دیگری بوده یا مال معارض بوده یا خرس الهازا که با مسائل مشکلاتی که برای مردم ایجاد
شده. الان آقای دکتر با اجرای این قانون خب سامانه ای رو تعریف کردین و همه اسناد و نقل و انتقال ها باید از طریق اون سامانه انجام بشه. سوالی که ممکنه برای شنونده ها و مردم پیش بیاد اینه که کسانی که پیش از طراحی این سامانه اقدام به معامله کردن، تکلیف اونا چی میشه؟
ببین من یه نکته اول خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم و ملت شریف، اون که اصلا نگران این نباشن که من دیدم حالا دیما به این فضای مجازی صحبت هایی که شده و بعضی مقالاتی که نوشته شده مردم نگران شدن که آقا این اسناد و قولنامه که ما داریم، اسناد عادی که الان در اختیار داریم، اینها باطل میشه از زمان اجرا شدن این قانون. نه چنین چیزی نیست. این قانون مواد قانونی خاص خودشان براش لحاظ کردن، یه مواد قانونی منطقی رو لحاظ کردم. مثلا ماده یک این قانون میگه یک سال پس از راه اندازی سامانه، یعنی این اقداماتی که قرار همه در اون سامانه قرار بگیرن و به صورت رسمی کارشون انجام بشه، یک سال قانونگذار فرصت داده سامانه برای این موضوع سازمان ثبت تعبیه بکنه و راه اندازی بکنه. بعد از اون یک سالی که این سامانه راه اندازی میشه باز هم یک سال فرصت دارن اون دوستان وارد اون سامانه بشن و اطلاعات املاک خودشون رو وارد بکنن، ثبت نام بکنن و درخواست صندوق شرکت و ثبت در سامانه داشته باشن. بنابراین این نیست که از الان شما فکر کنید که مثلا اگه یه قولنامه یه موبایلنامه عادی دارید که سند مالکیت نداره، این موبایلنامه و قولنامه فاقدش هر گونه آثار و ارزش قانونی، نه، این آثار قانونی داره، اما باید در ذات اون معاهده قانونی که در این قانون براش تعبیه شده حتما مردم مراجعه کنن، ثبت نام در سامانه رو انجام بدن، درخواست سند مالکیت بکنن، و از اون تاریخ‌های و مواد قانونی که می‌گذره که تقریبا نشده حدود 4 ساله، یعنی
4 سال خب خوبه،
فرصت هست که سامانه رو اندازه بشه، 1 سال فرصت هست که مردم ثبت نام بکنن، 2 سال هم فرصت هست که اگر اختلافی و خدمت شما مشکلی در راستای اون تنظیم و اون ثبت وجود داشت یا معارضی داشت، یعنی که مغایرتی بین اون چیزی اعلام شده و چیزی که حالا کسی دیگه هم نسبت به اون ادعایی اگر داشته باشه، 2 سال هم فرصت داره که نسبت به اون تعیین تکلیف بشه.
پس تقریبا یه فرصت 4 ساله در نظر گرفتیم.
البته یه نکته هست که من خدمت شما هستم که مهمه، اون که ماده یک این قانون بر اساس تبصره 4ش میگه اگر اسنادی صادر بشود بعد از تاریخ 3/4/1403، اسناد رسمی کاداستری، خب چون الان دیگه اسناد دارن به صورت اسناد کاداستری و تکبر کش میرن دیگه،
بله.
اگر سندی بعد از تاریخ 3/4/1403 که تاریخ اجرای شدن این قانون هست صادر شده باشد، خب نسبت به انتقال این سند، اگر انتقالش حالا هر اقدامه، هر عمل حقوقی که نسبت به این سند بخواد انجام بشه، از تاریخ اجرای شدن قانون اون اسناد شامل این موضوع هستن. یعنی چی؟ یعنی که باید شما دیگه نسبت به اون اسناد مبایی‌نامه، قولنامه و قرارداد عادی دیگه تنظیم نکنید، و مشاورین املاک هم اگر بخوان تنظیم بکنن نسبت به این باید برن حتما در اون سامانه قرار بگیرن، امکان ورود به سامانه داشته باشن، از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد این امر رو محقق بکنن.
خب در خصوص مشاوران، درسته، در خصوص مشاوران املاک، خب اینا در واقع اون حق تنظیم سند رو با اجرای این قانون از دست میدن و دادن، خب و نهایتاً کارشون اینه که این قرارداد رو تنظیم کنن و ثبتش رو بسپرن به سازمان ثبت اسناد. آیا این احتمال وجود داره که مشاوران املاک برای اینکه اون حق قانونی خودشون، خب حالا اگر که قانونی بوده، از دست دادن و شاید این تصور بشه که بخشی از اون درآمد خودشون رو به دلیل عدم ثبت سند از دست بدن، احتمال داره که اون حق مشاوره های خودشون رو افزایش بدن؟
نه، ببینید، من این نشتر خدمت در اصول ارز کنم، ببینید مشاورین املاک صلاحیت خودشون از دست ندادن، حالا این ذهنیتی که ایجاد شده از تداخل وظیفه قبلا وجود داشت که حالا مشاورین املاک باید نسبت به معرفی افراد، نسبت به اینکه حالا اون مقدمات انجام معامله رو فراهم بکنن، افراد رو معرفی کنن، مقدمات رو ایجاد بکنن و بعد تنظیم و ثبت سند رو به دفتر اسناد رسمی بسپارن. الان در حال حاضر مشاورین حق این اقدام رو کماکان دارن، یعنی اون اقدام دلالی که قرار قبلا انجام میدادن، افراد معرفی میکنن، مقدمات کار فراهم میکردن، خب حتی در سامانه برای این دوستان هم امکان تنظیم پیشنویس هم فراهمه،
بله.
یعنی میتونن به صورت پیشنویس همون موبایلنامه‌ای که قبلا مینوشتن یا قولنامه‌ای که مینوشتن یا هر قرارداد دیگه داشتن اون رو در قالب پیشنویس تنظیم بکنن و طرفین رو هدایت بکنن به دفتر اسناد رسمی که اونجا ثبت قانونیش هم انجام بشه. خب مثلا برای این صلاحیت مشاورین املاک یه مقداری حالا در چارچوبه خاص خودش قرار گرفته،
قانونی تر شده
آفرین، یعنی که اتفاقا یک سری الزامات هم ایجاد شده در این سامانه ها الان طراحی شده که اونها هم یک مسئولیت خاص ایجاد میشه براشون، هم برای متعاملین، هم برای مورد معامله و هم برای مشاورین املاک.
قطعا باید آموزش هم ببینن دیگه آقای دکتر خندانی، درسته؟ مشاورین املاک، مشاوران املاک برای اینکه بتونن با این سامانه درست و دقیق کار کنن بعد یه دوره آموزشی هم ببینن دیگه.
بله بله، آموزش البته خیلی آموزش سخت نیست، ما همین مدت گذشته که این قانون عملیاتی و اجرایی شد ما با این دوستان جلسات متعددی برگزار کردیم، هم در تهران هم در استان ها، الحمدلله تعامل بسیار خوبی هم با دوستان مشاور املاک ما داریم الان، یعنی مشکلی راه در این راستا با هم دیگه نداریم.
بله،
یه سری مطالب موالی بوده که ما با زیر ساختاش ایجاد می‌کردیم و سازمان ثبت بعد ایجاد می‌کرد و قوه قضاییه، الحمدلله این زیر ساختا برای همه اون دوستان هم استقبال کردن الحمدلله و ما با برگزاری جلساتی که با هم داشتیم توجیهات لازم توسط ما و دوستان ثبت، سازمان ثبت به توسط رؤسای اتحادیه‌ها توجیهات قانونی و لازم انجام شدن، بله. در سطح تهران و استان ها اونها هم فایل‌های آموزشی رو تهیه کردن و در اختیار مشاورین قرار دادن، یعنی الان مشاورین اون فایل‌های آموزشی هم در اختیار دارن و ورود به این سامانه و انجام و اقدام با این سامانه، حالا که چون می‌دونید یک سامانه رابطه ما داریم بین سامانه ثبت الکترونیک و اون مشاورین، همه سامانه کاتبه، سامانه کاتب چون توسط سازمان صدر قانون سرفران تهیه شده و تعدیه شده، تمام موازین قانونی هم و اون اطمینان بخشی و ساعت سنجی که باید انجام بشه در این سامانه فراهمه.
بله چون فرمودین آقای دکتر حسنجی، بله
اینه که حتما از این سامانه استفاده کنن. سامانه بسیار دقیق و اتصالش به سامانه ثبت الکترونیک به صورت مستقیم هست، راحت‌تر و سهل الوصول‌تر میتونن این کار سامانه در اختیار داشته باشن. آموزش لازم ما دادیم و با یک اطمینان بخشی خیلی کامل میتونن از طریق سامانه معاملات و مراجعات نشون بدن.
بسیار ممنونم. خب نکته که شما فرمودی شاید من دیگه نباید این سوال رو مطرح کنم، ولی خب مطرح میکنم. با تمام دقتی که در طراحی این سامانه انجام شده و تبصره ها و مواد و مواردی که در قانون لحاظ شده، آیا 1% احتمال داره که این قانون به قول معروف دور زده بشه؟
ببینید، حالا دور که بالاخره هر زمان و هر شرایطی ممکنه یه سری افرادی باشن بخوان باز هم در قالب و چارچوب این قانون عمل نکنه. این قانون خب بالاخره علت اینکه 8 سال طول کشید و مسبب شد این بود که مخالفینی هم در راستای اجراش داشت. حالا کسایی که خیلی علاقه به شفافسازی در معاملات ندارن، کسایی که خیلی از روند رسمی و آثار توابعش خیلی به قول معروف منتفع نیستن و یه جوری با این موضوع زاویه دارن، اونا ممکنه در اجرا هم این رو با مشکلاتی مواجه بکنن، قطعا بالاخره اونم تلاش میکنن. اما حالا علاوه که ایراداتی هم واقعا در تصویب این قانون در موادش که الان داریم ما اجرا میکنیم، اون ایرادات یه مقدار داره خودش رو بیشتر نشون میده، خدمت شما عرض کنم که ممکنه وجود داشته باشه، این طبیعیه. اما به نظر میاد که اگر بیاد اشاره در سطح جامعه پراکنده بشه و دوستان مراجعه بکنن این اقدام رو انجام بدن، آثار و توابع بسیار خوبی که این قانون داره رو ببینن و از نزدیک لمس بکنن، من فکر می‌کنم خود مردم کسایی هستن که دقیقاً همه رو تشویق میکنن و که بله. افراد رو تشویق میکنن که بسنم به سوی اجرای قانون پیش برن. واقعا دیگه چون اون مشکلاتی که قبلا داشتن در راستای ثبت تنظیم املاکشون و نگرانی هایی بالاخره وجود داشت که من این موبانامه که انجام دادم ممکنه این موبانامه رو کسی دیگه هم با این آقایی که من درش خریدم و مشکلاتی که وجود داشت و کلاهبرداری که متاسفانه اتفاق میفته، از هم مهمتر تعرضاتی که به املاک افراد میشد از جمله اموال دولتی.
بسیار ممنون.
به سمت نظام بخشی خیلی خوبی پیش میره. احساس من خودم احساسم برای اینکه انشالله اجرای این قانون به خوبی
پیش بره.
خوب خواهد شد. همونجور که الان کردم چند وقتی از اجراش داره میگذره، الحمدلله استقبال خیلی خوبی هم از طرف مشاورین املاک و هم از طرف مردم و از همه مهمتر هم از طرف سران دفاتر اسناد رسمی به نسبت به این قانون انجام شده و قانون رو دارن به خوبی انجام میدن. انشالله که اجرا میکنن، انشالله دهمی ولی ادامه پیدا کنه در اجرا مشکل نداشته.
بله، رفع موانع و تسهیل صدور اسناد هم یکی از اهداف الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقوله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خندانی گرامی.
من در عرض 3 ثانیه به شما میگم که یه مشکلاتی در راستای تنظیم اسناد رسمی وجود داشتین، تسهیلگری یه مقداری خلاصه سخت
بله.
در قوانین
قانونی
اتفاقات خوبی رقم خورده. سازمان ها و ارگان ها و مجموعه هایی که مسئولیت دارن در راستای تنظیم اسناد و ارائه حالا مفاصل حساب ها و مجوزاتی که باید بدن در راستای تنظیم اسناد، همه اونا رو تکلیف قانونی براشون مشخص شده، قرار هست به صورت برخط و آنلاین جواب ها رو ارسال بکنن و معلوم در این راستا مشکل زمانی و رفت آمدی شده نداشته باشن.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که در این گفتگو شرکت کردین. شبتون بخیر و خدا حافظ.
موفق باشید. من از شما سپاسگزارم. موفق باشید.
و در ادامه پیام بازرگانی بشنویم.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است. چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هوی آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رسیدیم به ساعت 20:25 دقیقه و دومین موضوع امشب این برنامه آمبولانس‌های خصوصی و بیمارفروشی.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
تنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
قدردانی از کسانی که وسیله‌ای شدند تا بزرگترین سرمایه اش به او بخشیده شود.
همیشه ما شرمنده و دخلا هستیم که اینجا دارم خدمت میکنم. تشکر میکنم از اینا، هم همکاراشون هم خودشون.
مدتی قبل دوچار سکته قلبی میشود و به گفته فرزندانش تمام علائم حیاتی او از بین میرود.
من با نوام داشتم بازی میکردم، بعد جوب زده بود، من دیگه حالم نشد. همانی که من دیدم خوابم چیزی شد، رفتم تو خواب، دیگه حالم نشد.
خواب همانا و نزدیکی به دنیای باقی همانا.
بعد از یه هفته به خودم اومدم، دیدم بچه ها دورم گرفتن.
اما متخصصین مرکز اورژانس با اطلاع از این موضوع دست به کار شدن.
یه نفر از بیرون سر صدای می اومد، میگفت آقا پدرم مشکل داره، مشکل نمیدونم، پدرم افتاده، کارش از هوشیاری داره. رفتم بالا سر بیمار با ایدیو جانبه، دیدم مریض کلا سیانوتیک کامله، اصلا هیچ واکنشی نداره. رفتم تحریکش کردم، هیچ اصلا واکنشی نداره. نبضش چک کردم، بیمار فاقد نبض بود کاملا. سری ایدی رو وصل کردم، چست کامپرشن انجام دادم، عملیات دهه قلبی ریوی رو.
اینا همه باعث شده که جون بیمار نجات پیدا کنه و اگر در هر کدام از این مراحل خلل ایجاد می‌شد یا اشتباه انجام می‌شد، توی بحث نجات بیمار دچار اختلال می‌شد.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بخش رو شنیدیم که نشون دهنده تلاش کادر اورژانس در نجات بیماران. اما چند روز قبل خبری به نقل از یکی از متخصصان درباره جابجایی بیماران در مسیر بیمارستان در فضای مجازی منتشر شد. ماجرا رو بپرسیم از آقای ابراهیمی، روزنامه‌نگار. بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. بحث همون موضوعی که شما اشاره کردیم، بیمار فروشی یا حالا جابجایی و حالا عنوانهایی از این دست، بله، چیزی هست که ظاهرا صحت داره و واقعیت موجود هست که توی مسیرهایی که بیماران دارن جابجا میشن، بعضا مشاهده میشه که آمبولانس های خصوصی دارن تخلف میکنن و بیمار رو دارن میبرن جایی که سفارش شده، حالا سفارش پزشک هست یا اون مرکز درمانی هست، دارن میبرن به اون جاهای خاص. البته این نکته رو من اینجا اشاره بکنم قبل از اینکه بریم سر وقت مهمان عزیزمون، که ما اینجا موضوع بحثمون بیشتر مربوط به آمبولانس های خصوصی هست، چون اصلا بحث آمبولانس های اورژانس کشور و 115 که خب همه ماها دیگه شناخت داریم ازشون، یه چیز علاهده است که خب الان از کارشناسمون هم خواهیم پرسید که اونها چه وظیفه دارن و این تخلفات رو واقعا اصلا اونها هیچ وقت نمیتونن و نه امکان انجامش رو دارن. ولی خب آمبولانس های خصوصی رو میخوایم یه مقدار زیر ذره بگیم. آقای دکتر توکلی سلام، شب شما بخیر.